بزرگ بر شما وطنان گرامی. حالا هر موقع من میگم آذربایجانی، واقعا به زبان من جاری نمیشه، چون جا آذربایجان نیست هموطن، این آذربایجان جعلیه. آذربایجان مرزش با عرز تمام میشه، این ارانه. به جعل و تزویر به زور اونجا رو گذاشتن آذربایجان. قرآن آوردن، من شنیدم زمان فروغی اینا قرآن نم چی آوردن که آقا گفت فروغی نمیدونم بهار گفت آقا شما اسمش آذربایجان، بعد میگن پایینش هم مال ماست. گفت نه به خدا ما فقط دوست داریم چون دلمون تنگ میشه و اینا. چه آذربایجانی؟ کجا آذربایجان اونجا؟ با جعل و تزویر روسا اینجا هم زورکی شده آذربایجان. حالا بماند، باکو موسیقی، باکو موسیقی بسیار غنی است. این آقای رامز قلیف خیلی مشهور هست در آذربایجان، خیلی هم خوب ساز. متاسفانه نشد تصویر شما ببینید چون میگه که سیستم های وارتان کار نکرد، من تصویر گذاشتم. اما این تاری که در آذربایجان نواخته میشه، این هست که تار مخصوص اونجاست و به لحاظ فیزیکی هم خیلی تفاوت دارد با تار ایرانی. این صداش مخصوص موسیقی فولک آذربایجانی، بسیار هم زیباست، اما با استانداردهای ساز ایرانی صداش کره. در واقع علت کر بودنش همین است که فاصله دوتا نقاره بسیار بازه. تار ایرانی این هارتی که هست، این قلبانند شکافی که هست، تنگتره و صدا میپیشه. صدای بسیار عمیق و نفیسی که تار داره هیچ سازی دیگه نداره. اما اینها چون مخصوص اون موسیقی و مخصوص اون فرهنگ هست، برای خودشان بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و یک چوبی هم هست که عرض کنم برای استقامت از بیخ دستی کشیده میشه تا انتهای کاسه برای استحکام و معمولا سرپا میزنن. حالا دفعه آینده حتما سیستم ها درست شده باشد، این تار مخصوص آذربایجان رو نشان خواهیم داد که ببینیم چگونه است این تار. از این مطلب بگذریم، برای امضای این مربوط به خانم هارمن لطف فرمایید به سایت بهرام‌مشیری.com. این مطلب رو بنده تکرار میکنم، بعضی هموطنان تبوی توجه ندارن، بهرام‌مشیری.com. اونجا دو تا پتیشن بوده، یکیش مربوط به اون دختر، یکی هم دو تا شماره حساب گویا گذاشتن که وارتان نتونست باز بکند که شما ببینید. یکی حسابی که آقای رزاقی در آلمان باز کرده برای اینکه کسانی که دوستان کمک بکنند به برنامه در اونجا هست. از این هم میگذریم. خب یک کتابی هست، این را چند تا کتاب از هم وطنان، اگر ما این دو سه تا کتاب رو بخونیم شاید بیشتر به هم نزدیک بشیم. یکی تاریخ مشروطه ایران جلد دوم، لطفاً اینا رو یادداشت بفرمایید. تاریخ مشروطه، تاریخ 18 ساله آذربایجان هم هست، استدعا می‌کنیم کتابا رو بخونید. یکی تاریخی است که مورگان شوستر نوشته است در باب ایران، سافیکیشن آف پرشیا یا استرنگلینگ آف پرشیا. این کتاب دوم. یک کتاب دیگر هم آقای آبرامیان نوشتن، ایران بیتوین تو ریولوشنز یا ایران بین دو انقلاب. یک کتاب دیگر، کتابای کلیدی است از این بحث و فحص های بیهوده تو این مجالس و از این گیجی در باب انقلاب و از این بیسوادی راجع به مشروط اینا بیاییم بیرون. یکی هم عوامل سقوط علی دشتی. این کتاب رو دوست بسیار بسیار دانشمند و نازنین من ایرج که الان در ایران تشریف دارن برای من کپی گرفتن دادن، من نمیدونم کتاب چاپ شده نه. اما علی دشتی، سیاستمدار مشهور، هر سبت که این کتاب رو که مشاغل مختلف و متنوعی داشت، علی دشتی روزنامه‌نگار بسیار صاحب قلم، کتاب‌های متعددی نوشت، قلمرو سعدی، دمی با خیام، خاقانی شاعر دیشادی آشنا، نقشی از حافظ، اینا آثار او بود که یک نوع نقد ذوقی جدید رو به میون آورد و واقعا جوانان ایران رو علاقمند کرد با این آثار کلاسیک. روزنامه نویس بزرگی بود، مشاغل مهم داشت علی دشتی. و قبل از مرگ به ماهوزی، دکتر مهدی ماهوزی که خیش اوست، میگوید که ماهوزی میخوام اینها رو بنویسم. در صفحه 18 من خدمت رو میخونم. عزت و آبرو را به پای دیکتاتور ریختن و پیشانی فرو افتاده بنده داشتن جزء تاریخ ما و طبیعت ثانوی ما شده است. از هر کسی که رایحه فضیلت و آزاد منشی از خوی و رفتار و مشام برسد بیزاریم. صراحت لهجه، راستی و مناعت را نمی پسندیم. با تمام وجود از قدرتمندی هرچند بیدادگر باشد حمایت می کنیم و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. خود علی دشتی از منتخبین مرحوم رضا شاه بود و از دوستان رضا شاه بود، مقالات نوشته بود وقتی که رضا شاه رفت بیرون، گفت بگردید چمدان او را که جواهرات سلطنتی رو ندزدیده باشد. همین علی دشتی درست گفته، میگوید که و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشیم، مشاعر و ادراکات منطقی ما در آن حمایت و خصومت معزول است و به عبارت دیگر اغراض یعنی همون دوستی ها و دشمنی های ما ریشه عقلانی و منطقی ندارد. یار توانگران و زورمندانیم و خصم تهیدستان و درماندگان. هر فکر سخیفی که از دهان امیری بیرون جهت نشانه نبوغ و هر اندیشه بلندی که از مغز اندیشمندی به تابت علامت جمود خانده. پیرامون آن نبوغ رجزخانی میکنیم و در اطراف آن جمود به صحنه سازی مشغول میشویم. پس به ناچار همین جامعه ماست که پرورش دهنده ستمگران و آفریننده نابکاران و جاه طلبان است. و چون در طبیعت هر بیداد و هر بیدادگری خمیرمایه ضعف و حقارت نافته است، پس جامعه ما در آن حقیقت زمینه ساز ضعف ها و حقارت ها و پرورش دهنده جباران و فرومایگان است. حال اگر پیشوای صاحب نظر و مستقل الفکر بر حسب تصادف زمام اون را به دست گیرد، اونقدر در اطراف او حماسه می سازیم تا رفته رفته امر بر خود او مشتبه شود، حریم خیش را فراموش کند و از رهگذر تملق ها و صحنه سازی ها خود را مرکز کائنات پنداشته آرا معتقدات خیش را بر ما و نسل های آینده تحمیل کند. علی دشتی، صفحه 18 و 19 از کتاب عوامل سقوط. خواهش میکنم کتاب رو، بنده نمیدونم امکان چاپ این برای ما چگونه است، اگه بتوانیم رو چاپ بکنیم از سرزمین جاوید در اختیار شما بگذاریم، بنده خواهش میکنم از شما کتاب رو بخوان. فقط از طریق خواندن کتاب هست که ما میتوانیم اطلاعات درست کسب کنیم، نه از زبان اینا. خب وقت ما داره تمام میشه هموطنان، بگردیم اشارت کوتاه بکنیم. در باب قرن 17 هم صحبت کردیم. قرن 17 هم مهمترین قرن در ساختن مدرنیتیست. از قرن 17 هم قرنی مهمتر نمیشناسیم. در این قرن هست که قول در واقع پهلوان پنبه دین به زانو در آمده. سه پهلوان در این میدان خودنمایی کردند که از همه مشهورتر بودند، کپلر و گالیله و نیوتن. این سه نام رو فراموش نکنیم که البته قولهای دیگر هم آمدن، اما اینها عرض کنم که بسیار مهم هستن. از شخصیت دیگری بایستی نام ببریم که او هم به نوبه خود حقیقتاً کار بسیار بسیار مهم انجام داد و او لوتر هست، مارتین لوتر آلمانی. در اواخر قرن 15 هم زاییده شده و نیمه اول قرن 16 هم رو دیده. لوتر خود مرد مذهبی بود، مرد دین بود، ابتدا وارد کار هنر شده بود، بعد وارد کار حقوقی شد و عرض میکنم که دکترای خود رو از آلمان گرفته است، یکی از دانشگاه های آلمان. و این مرد آمده و رفته رفته به این اندیشه افتاده است که چرا مسیحیت دچار چنین جمودی است، چرا ما به بنبست رسیدیم، باید چه بکنیم. علت اون رو آخوند دید و واسطه حق دید. گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. لوتر کسی بوده است که بیشتر از هست که هر کسی دیگری این مطلب رو فهمیده. اگر ما بتوانیم این واسطه رو برداریم، یعنی آخون رو حذف بکنیم و مستقیم با خدا رابطه برقرار بکنیم، و این شرط لازم است، شرط کافی اون که بدانیم و آگاه باشیم که دین به امور بیرونی هرگز دخالتی ندارد، دین به امور دنیایی هیچ کاری ندارد. امور دین معنوی است و کاملا شخصی است و مربوط به عرض میکنم ضمیر شخص هست. اینها دو پایه اصلی اندیشه لوتر هست. هی ریفورم میشنویم و ریفورمیست و ریفورمیست و این جور داستان ها کنار لوتر برمیخوریم به کلوین و البته مخالفان اونها. و وقتی که این اندیشه رو به میون انداخت، یک تزی حاوی 92 سوال به میون آورد و شروع کرد به گسترش دادن اندیشه هاش که البته به پاپ برخورد. دستگاه کلیسای روم کاری که میکرد همین خمس و زکات جمع میکرد، تمام مالیات ها رو برای خودش جمع میکرد. این آقا آمد و گفت ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. اینکه یک کسی برای گناه بکند و بیاد پیش آخوند گردن کلفت معذرت بخوام اونجا اعتراف بکنه گناهش رو، این آقا در حدی نیست که کسی رو ببخشه نبخشه. اون که میبخشد و نمیبخشد خداست. بنابراین ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. و ما این اموالی که به اینها میدهیم اینها میخورن، کاری برای مردم انجام نمیدهن، بایستی به اینها پرداخت دیگر نکنیم. اروپا هم البته آمادگی رو داشت، پادشاهان بودن مقتدر که اینها از قدرت کلیسا خسته شده بودن، شاهزادگان بودن در آلمان، این طبقات اشراف اروپا کار بسیار انجام دادن. متاسفانه این داستان چپ که بیمان آمد و اینها به ما گفتن اشرافیت چیز خوبی نیست. به گمان من اشرافیت بسیار چیز خوبی است. هر چیز با ارزش در جهان رو اشرافیت به وجود آورده. اجامر چیزی به وجود نیاورده. اجامر در هر جامعه شما جلوشون رها بکنید دنیا رو خراب میکنه، چیزی هم تولید نمیکنه. این شاهزادگان آلمانی بودن که آمدن و از لوتر پشتیبانی کردن. پاپ دستور داد محاکمش بکنی. آلمانا گفتن باید همینجا محاکمه بشه. در دادگاه تکفیر کردن. حتی یک باری شاهزاده آلمانی او رو فراری داده، برده 10 ماه پنهان کرده و اندیشه های لوتر در باب حصر واسطه و عرض کنم و این که دین امری کاملا خصوصی است و به امور دنیوی و مادی هیچ کاری ندارد شروع به گسترش کرد. زمینه هم آماده بود و همچنین در موضع تفسیر، در موضوع تفسیر اینها آپاپاپ دستگاهو میگفتن ما هستیم فقط که میتوانیم کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، هیچ کسی دیگر عقلش را ندارد. شنیدید میگوید که بعضی کسان میگوین عقل تو نمیرسه. آقا با عقلت که نمیتونی قرآن رو بفهمی. از این مزخرفتن من چیز نشیدم. آقا اگه با عقلم نفهمم با شست دستم میفهمم. تنها وسیله در راکه در این یونیورس عقل آدمه دیگه، جز عقل آدم چیزی نیست که تو با عقلت نمیفهمی. اینا هم شیادان هستن و آدم های جاهل صحبت رو میکنن. باری آمد و گفت که هر کسی میتواند به بچی که دوست دارد و میلش میکشد این کتاب مقدس رو کمی انجیل باشد تفسیر بکنه. که البته خود این دانش تفسیر هم یک بحث طولانی است. هرمنیوتیکس نوشته میشه و این هرمنیوتیکس از سبب که علم تفسیر هست و ما هر علمی رو ریشه هاشو بکشیم این زنجیر رو تکان بدهیم به یونانی ها مربوط میشود. ارسطو به کار برده، افلاطون هم به کار برده. هرمنیوتیکس یعنی تفسیر، علم تفسیر. دیدم مجتهد شبستری هم گاه تکیه میکند بر این لغت. این موضوع تفسیر در ایران امروز مطرح شده. بعضی کسان که عرض کنم که حسن نیت دارن میخوان یه کلاه شرعی سر این قضیه بگذارن، به دامان تفسیر آویختن، به تناب تفسیرها. ما باید تفسیرهای دیگری بکنیم از این قرآن، تفسیر جدیدی بکنیم. تفسیر آخوندها غلط است. اینها میدونن این چیز باطلی است، میخواهند که محترمانه اون رو کنار بگذارن. و این دانش تفسیر بعض از میکنم که نظرات مربوط به همین علم هرمنوتیکس میگوید که این ما بایستی ارتباط بینه ما بایستی بدانیم مقصود و منظور نویسنده چه بوده، اون منظور رو درک بکنیم. این یک جنبه هرمنوتیکس است. بعضی کسان گفتن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی کتاب منتشر شد دیگر در اختیار نویسنده نیست، ما بایستی بتوانیم بدون گونه که میخواهیم تفسیر کنیم. یعنی مربوط میشود به عقل تفسیرگر خواننده. بعضی کسان گفتن بایستی ببینیم در این هرمنوتیکس چه رابطه هست بین خواننده کتاب و عرض کنم که نویسنده. یا در ابتدا تفاسیر قرآن خیلی ساده بود، معنی داشت. در واقع قرآن تفسیر ندارد، قرآن معنی دارد. طبری بر این هست، بزرگترین مفسرین تاریخ همون طبری هست. بقیه دیگه شروع کردن به اضافه گفتن و گزاف گفتن و با هر پدیده جدید تو جامعه یک چیزی رو عرض کنم که وارد کردن. طبری معنی میکند قرآن رو. اولین مفسر بزرگ همون طبری خودمان است. قرآن رو معنی میکند. کوتاه‌ترین و بهترین تفاسیر هم طبری است. اگر شما محقق هستید و میخواید معانی رو دریابید و شأن نزول آیات رو بدانید به طبری رجوع کنید. بعد تفاسیر بسیاری هست و بعد که با جامعه های پیچیده‌تر و بزرگتر و اینها برتری شدن شروع کردن تفاسیر دیگر کردن. ما تفسیر بسیار داریم تا اونجا که به قرآن مربوط هست. عرفا تفسیر باطنی کردن و بر این شدن که این پوست هست، ما مغز اون را برداشتیم و شروع کردن به عرض کنم که تفسیرهای معنوی کردن و برداشتهای روحانی کردن، چون در اسلام روحانیتی وجود ندارد. این متصوفین بودن که روحانیت وارد کردن به کل این قضیه فرهنگ. این است که در تاریخ ما هم این مطالب مطرح مد نظر بوده اما یک دانش جداگانه به نام دانش تفسیر ما نداشتیم، اروپاییان داشتن. بنابراین هر سبب که این آقای لوتر آمده است و میگوید که در تفسیر کتاب مقدس هر کس به وجهی که میخواند و میفهمد و دوست دارد خودش تفسیر کند، حتما کار پوپ و کاردینال ها و اینها نیست. این است که رفته رفته این دا منتشر شد و بعد یک نامه‌ای نوشته است به بزرگترین شاهزادگان اروپا، از آنها استمداد کرده. از اینا همه توی پرونده کاری آقای لوتر هست و در این موقع در انگلستان البته از شبت که زمینه آماده شده بود. ما هنری رو داریم در اونجا که اینها دوستدار کم کردن قدرت پوپ بودن و همین کار هنری هشتم کرده. تمام این تشکیلاتی که متعلق به زمینهایی که متعلق به پوپ بود در روم و عرض کنم که تمام کلیساها رو این مصادره کرده و علم استقلال برافراشته و از این مسیر هست که مسیحیت به دو قسمت تقسیم شده، کاتولیک ها که وفادار موندن به تشکیلات روم و پروتستان ها که اینها عرض کنم که حالا ما به لحاظ اقتصادی هم بخوایم قضا رو برنده بگیریم، ماکس وبر این بزرگترین جامعه شناسان ابتدای این قرن هست، قرن 20 وبر تحلیل جالبی کرده است که چرا پروتستان ها موفق شدن جامعه صنعتی بسازن و ثروتمند بشوند و کاتولیک ها که وفادارتر بودند به مبانی مسیحیت و شیوهی که القا میشد از طریق پاپ چرا عقب موندن. باری این رفرمیست ها بسیار بسیار اهمیت داشتند در بیدار شدن انسان و گسیختن این بندهایی که به گردن آدم ها بود از طریق امپراتوری پاپ در روم. به ما اشاره کردند که وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از همه شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم، در هر جای گیتی هستید. محبت شما رو من بسیار بسیار نمیدونم چگونه تعبیر کنم و تفسیر کنم، اما بسیار فقط بگویم که سپاسگزارم هموطنان گرامی سرتاسر گیتی در کردستان عراق، حتی در لیبی، در هندوستان و در جاهای دیگر. بسیار ممنونم از شما همزبانان عزیز در هر جا که هستن. تا فردا که باز در خدمت شما هستم، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.